إن النعشات الليلة هي أشد وطئا وأغضم غيلة إلا لك في النهار صبحا طويلا. والأعوذ برب الفلق من الفلق إلى الشفق من شر ما خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در این بود که آقایان اهل منطق این قاعده رو در منطق ترسیم فرمودن که هرگاه دو کلی که بینشان عموم و خصوص مطلق باشد، بین نقیضشان هم عموم و خصوص مطلق است به عکس اصل. دبیران کاتبی بر این قاعده منطقی شبه وارد کردن. شبه رو از این رو وارد کردن که دو قضیه مطرح نمودن و عکس نقیض هر یکی از این دو قضیه رو گرفتن که میبایست این قضایا اصلش و عکس نقیضش مورد قبول همه باشد. در نتیجه چهار قضیه مسلم بین طرفین شد، یعنی مسلم به نظر مشکک، دو اصل و دو نقیض. به این صورت مطرح کردن که ما یه قضیه به صورت اصل داریم که کل ممکنن بالامکان الخاص فهو ممکنن بالامکان العام، این اصل قضیه. عکس نقیضش این است که کل ما لیس به ممکنن عام لیس به ممکنن خاص. اصل دوم قضیه این است که کل ما لیس به ممکنن بالامکان الخاص فهو ممکنن بالامکان العام. عکس نقیض این قضیه رو که ملازم است این میشه که کل ما لیس به ممکنن عام فهو ممکنن خاص. این چهار قضیه، دوتا اصل دوتا عکس، عکس نقیض که ظاهرم باید به نظر مورد قبول همه باشه. بعد آمدن نقیض قضیه اولا رو با اصل قضیه ثانی تلفیق کردن، یه قیاس درست شد. و نقیض قضیه دوم رو با اصل قضیه اولا تلفیق کردن، قیاس دوم تشکیل شد. حال این چهار قضیه که مورد قبول همه است، وقتی این قیاس تشکیل شد، در حالی که این قضایا مورد قبول همگان است، دو نتیجه از این قیاس ها به دست اومد که تناقض مستحیل است. این حرف از ناحیه تناقض اصلین که بینشان عام و خاص مطلق است پیش آمد و بین دو نقیض هم اگر باید عام و خاص مطلق باشن به عکس اصل، حالا می فرماد پس چرا نتیجه تناقض مستحیل شد؟ بالاخره ما از راه درستش آمدیم، عکس نقیض گرفتیم، قیاس تشکیل دادیم و باید روی این قاعده کلی شما ما نتیجه ما تناقض مستحیل نباشه. مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه در مقام جواب از این را پیش آمدن که امکان عام بر دو قسمه و ممکن خاص در قیاس لفظش مکرر شده، شما حد وسطتون تکرار نشده، در معنا حد وسط تکرار نشده و وقتی حد وسط تکرار نشد قیاستون منتج نیست، اصلا شما قیاستون منتج نیست، نه اینکه قیاسی درست و نتیجه چرا اینجور شد. بنابراین محقق طوسی در صورت قیاس اشکال کرد، ولی مرحوم میرداماد در مفردات کلمات اشکال می کنند که محال هر دو یک چیز است، یعنی جوابی که محقق طوسی می دن و مرحوم میرداماد. مرحوم میرداماد می فرمایند با سلب امکان خاص امکان عام شما آوردید، این عرصش وسیست. شما کدام یک از اقسام امکان عام را اراده کردید و اون را حد وسط قرار میدهید؟ شما از امکان عام که میخواهید در اینجا کدام معناش را در نظر شماست؟ به جهت اینکه یک وقت امکان عام میگوییم، امکان عام میگوییم، امکان عام مقابل ممتنع منظور ماست. یک وقت امکان عام میگوییم که جمهور منطقیین میگویند که طرف مخالف قضیه سلبش ضرورت ندارد. اینم میگن ممکن عام. خب شما الان کدوم یکی از این امکان عام را اینجا آوردید؟ خب مشخص نیست. شما باید در قیاستون اون چه که حد وسط شماست باید همونی که در صغرا اراده فرمودید همون معنا را هم در کبرا اراده بفرمایید. این خلاصه فرمایش جواب میر داماد. و بعد در پایان هم جواب جناب قطب الدین شیرازی رو نقل میکنن که اون هم نکته ای سالا عرض میکنیم. و بعض و سادت اعاظم الحکما ادام الله علوهو، که این ادام الله علوهو متن تو نسخه های بعضی از شما ها دیدم که این نیست. و بعض و سادت اعاظم الحکما که استادشون را بتجلیل یاد میکنند، ادام الله علوه فصل الکلام فی هذا المقام، ایشون مدن تفصیل واقع شدن قرار دادن که این ممکنه عام شما دو معنا داره. شما کدوم معناش رو اراده میفرمایید؟ قائلا به ان الامکان العام هو ما یلازم سلب ضرورت عدم شیء. فرمایش این است که امکان عام اون چیزی است که یلازم و سلب ضرورت عدم شی، یعنی عدم اون ضرورت ندارد. وقتی که میگیم عدم اون ضرورت نداره، این اعم است از این که وجود آن ضرورت داشته باشه و یا وجود نیز برای آن ضروری نباشد. خب قضیه‌ای که متصف به امکان عام است یا مرکب است یا بسیط، یا مفاد علیت مرکب است یا بسیط، و هر یک از این دو یا امکان جهت قضیه است یا محمول قضیه. اینا رو باید بررسی کرد. به ان الامکان العام ما یلازم سلب ضرورت عدم شیء فانه سلب ضرورت من جانب المخالف می شود، که میگیم عدم اون ضرورت ندارد و جانب المخالف هم اما عدم ما یتصف به ذلک الامکان است، یعنی در حلیت مرکب است، اما عدم و ما یتصف به ذلک الامکان عن النسبه، این زمانی که امکان الامکان و جهت الامکان جهت باشه. خب در قضایای حلیت مرکبه است که نسبت داره جهت داره و امکان شده جهت. او عدم و ذات الموضوع در مفاد حلیت بسیطه که ثبوت و شیء است نه ثبوت و شیل شیء. او عدم و ذات الموضوع اعنی انتفاعه فی نفسه، این کجا امکان الممکن و هو المحمول، اون جایی که امکان محمول قضیه باشد. مثل اینکه میگیم زیدون موجودون بالامکان، این بالامکان بیان نسبت نمی کنه بلکه جزء همون موجودون هست، پس جهت و نسبت در اینجا راه نداره. ان کان الممکن هو المعمول و ضرورت و عدم کل مفهوم هی امتناع ذلک المفهوم. خب وقتی که میگیم عدم هر مفهومی ضرورت دارد یعنی امتناع اون مفهوم، فل امکان العام سلب و امتناع ذات الموضوع، پس بنابراین امکان عام به این معنا سلب امتناع ذات موضوع میکنه در حلیت بسیطه، او سلب و امتناع الوصف العارض له و هو النسبه در حلیت مرکبه. و علی تقدیرین، چه در حلیت بسیطه باشد که امکان عام سلب امتناع ذات موضوع می کند، یا در حلیت مرکبه باشه سلب امتناع وصفی که عارض بر او شده همون نسبت است بکنه، و علی تقدیرین لا یستق الممکن العام علی الممتنع، این امکان مقابل ممتنع شده. اینجا میگیم امکان عامی در مقابل ممتنع که ممتنع نیست، این یک معنا. معنای دوم میفرماد اونیست که جمهور منطقیین میگویند و جمهور الناس که ادامه فرمایش مرحوم میره، اون یک معنا. این معنای دوم و جمهور الناس یعنی جمهور منطقیین، یزعون ان جانب المخالف و ما یخالف الباقع. منطقیین وقتی که میگن امکان عام یعنی طرف مخالف قضیه سلبش ضرورت ندارد. یزعون جمهور الناس امکان عام را ان جانب المخالف هو ما یخالف الواقع، این واقع یعنی قضیه، طرف مخالف قضیه سلبش ضرورت نداره، این معنا رو آقایون میگن من طرف الوجود بل عدم. خب فل مخالف و فل واجب هو العدم و فل ممتنع هو الوجود که طرف مقابلشه، و الممکن یقع علیه ما بر این دوتا. حالا شما آقای مشکک که منظورشون دبیران کاتبیست اشکالیشون، شما از این امکان عامی که در بحث آوردید منظورتون چیه؟ کدوم یکی از اینا رو میخوای بگید؟ اون معنای اول یعنی امکان عام در مقابل ممتنع رو میخوای بفرمایید، یا این امکان عام در اصطلاح آقایان منطقی این رو میخوای بفرمایید؟ فین اورید بالممکن العام المعنى الاول، معنای اول همونی بود که گفتیم در مقابل ممتنع است. فین اورید بالممکن الممکن العام المعنى الاول، خب لم یست و قول المشکک الممتنع بالذات ممکن عام، دیگه صدق نمیاد قول این آقا که تشکیک کرد در قاعده منطقی ممتنع بالذات را، دیگه صدق نمیاد ممکن عام. لم یست و قول المشکک الممتنع بالذات ممکن العام، چون مقابل اوست دیگه. و این اورید ما یوزع و اندل اکثریین، یا منظور ایشون اون معنای دومه که جمهور ناس منطقیین فرمودن، فیقال اگر منظورشون این باشه گفته می شود که فیقال اما ان یعتبر فی کل من الواجب و الممتنع ضرورت و احد طرفین فقط، یا این است که در هر یکی از واجب و ممتنع که ممکن شامل هر دو می شود اعتبار شده ضرورت و احد طرفین فقط، طرف وجوب و امتناع، فیکون و ما لیس به ممکن خاص، بر این اساس اونی که ممکنه خاص ما لیس به ممکن خاص، اونی که ممکنه خاص نیست منقسم الی ثلاثه اقسام، سه قسم میشه. اونی که ممکنه خاص نیست واجبن فقط، این فقط تو لفظ نیست، یعنی فقط واجب چون طرف مقابل نباشه، و ممتنن فقط، و ضروری طرفین، سه قسم میشه، اونی که ممکنه خاص نیست. فلا یسته و اینه ازن در این تقسیمی که میشه انما هو ضروری و طرفین مسلوب و ضروره، اما هو غیر واقع فی طرفه صحیح نیست، اون چه که ضروری و طرفین است بخواد مسلوب و ضروره بشه، مسلوب در قضیه ممکنه هم مسلوب و ضروره بشه، از اون چه که اما هو غیر واقع فی طرفیه امکان آم، این که نمیشه. و اما ان یعتبر فی کل منهما، از این واجب و ممتنع اعتبار بشه ضرورت احد طرفین، منتها این ضرورت احد طرفین بلا شرط آخر من اعتبار ضرورت طرف الاخر او عدم اعتبار بشه در هر یک از این واجب و ممتنع ضرورت احد طرفین، منتها بدون شرط دیگری، اون شرط دیگر چی باشه؟ من اعتبار ضرورت طرف الاخر او عدم، یعنی یا ضرورت شرط بشه یا عدمش، این جور هم باشه. فلا یصح ان کل ممتنع مسلوب الضرورت اما و غیر واقع، اینم صحیح نیست بگیم اینکه هر ممتنعی مسلوب الضرورت از اون چه که غیر واقع است از دو طرف امکان عام، از ضروری و طرفین ممتنع اون ولیس یسه و فی ذلک، ضروری و طرفین این ممتنع است و صحیح نیست که این منظورشون باشه. پس با این تقسیماتی که ایشون مطرح کردن، همونطور که عرض شد در فرمایش ایشون می‌فرمایند عرصه امکان عام وسیع است، شما با این تقسیمات اصلا مشخص نکردید که کدوم یکی از اینها رو می‌خواید، فقط امکان عام رو در مقابل امکان خاص و اون نتایج رو گرفتید. ملاحظه می‌فرمایید جوابی که مرحوم میر دادن نظیر، یعنی محالش همون جوابی است که مرحوم محقق طوسی دادن، منتها یکی در صورت قیاسی که در ماده قیاس اشکال کردن و به نظر این دو بزرگوار این قیاس شما منتج نیست، وقتی قیاس منتج نبود دیگه نتیجی که شما میگید چرا تناقض شد دیگه راه نده. و صاحب و درت تاج اراد مناقصت قولهم کل ما لیس بممکنن بالامکان الخاص فهو ممکنن بالامکان العام. جناب قطب الدین شیرازی که معروف به ملا قطب، ایشون در درت و تاج ایشون فرمان در این، ایشون در این قضیه اصلا دغدغه کردن و میفرمان این حرف اصلا درست نیست، شما این اصلی را به صورت قضیه آوردید در اول، این اصل شما مورد نقض است. میفرمایند مقدمه دوم شما با ماهیت من حیث و هیه نقض میگردد، زیرا مقدمه دوم این است که هرچه ممکن به امکان خاص نیست ممکن به امکان عام است، و حال اون که ماهیت من حیث و هیه میبینیم که تنها از ذات و ذاتیات خود بهره‌مندند و هیچ یک از لوازم خارجی و ذهنی در حریم ذات ماهیت راه ندارد، و بر ماهیت نه وجود نه عدم نه کثرت نه وحدت نه امکان خاص نه امکان عام هیچ کدوم بر ماهیت صادق نیست. ماهیت من حیثیه نه امکان عام است نه امکان خاص، همونطوری که نه کثیر است نه واحد، نه وجود است نه عدم. پس ماهیت به اون که یعنی من حیثیه از اون جهت که مصادیق از برای ممکن خاص نیست، از برای ممکن عام هم نیست. خب ما یه جای پیدا میکنیم که مثل ماهیت، شما میفرمایید که در مقدمه دوم فرمودید هرچه ممکن به امکان خاص نیست ممکن به امکان عام است. خب ما یه مورد پیدا کردیم که نه ممکن خاص است نه ممکن عام. و صاحب الدرت تاج اراد مناقضت قولهم، نقض کرده قول اینها را در مقدمه دوم، این قول را که فرمود کل ما لیس بممکنن بالامکان الخاص و ممکنون بالامکان العام، هر چه ممکن خاص نبود ممکن عام نه. وجه مناقضه این است که به انهو لا یستغو علال ماهیت من حیثیهیه الامکان و بالامکان الخاص، الممکن و بالامکان الخاص. خب ماهیت من حیثیهیه برو صدق نمیاد ممکن به امکان خاص، و همینطور ولای استق و علیها بر ماهیت من حیثیهیه من تلک الحیثیت الممکن و بالامکان العام ایزن. پس ما یه مورد پیدا کردیم نه ممکن خاص است نه ممکن عام. شما چطور میفرمایید هر چی که ممکن به امکان خاص نبود ممکن به امکان عام است؟ مرحوم صدرالمتعالین در مجموع این نقل قولها و وارد این بحث شدن فقط یک نکته به صاحب درت و تاج یعنی به قطب الدین شیرازی جواب میدن، میفرمایند به این که مراد از ممکن عام بودن هر چیزی که غیر ممکن خاص است به لحاظ رتبه ذات اون چیز نیست، بلکه به لحاظ واقع و خارج باید در نظر بگیریم. شما ماهیتی رو برای اون نقض آوردید که به لحاظ ذهنی است. شما یک نقض که خواستید پیدا کنید به لحاظ واقعیت خارجی برای ما نقض بیارید. شما اون موردی که نقض آوردید یه امر ذهنی است، و اینی که ایشون فرمود هرچه ممکن به امکان خاص نبود ممکن به امکان عامه یه امر واقع و خارجی است. و هذه المناقضه تو غیر مرضیه، این مناقضه ملا قطب این مورد رضا نیست، مرضی نیست. از المرادو اونچه که منظوره از امکان عام و امکان خاص که میگیم اگر این نبود اون هست، از المرادو التصادقو به حسب نفس الامر و واقع اشیاء باید این صدق بیاد. و این لم یکن به حسب بعض مراتب الماهیه فی نفس الامر من اعتبارات العقلیه، اگرچه ماهیت به لحاظ بعضی از اعتبارات عقلی بر او صادق نیست، ولی اون که باید بر او صدق بیاد همون مرتبه نفس الامری و باقی اشیاست. پس شما این فرمایش شما نمیتونه به عنوان نقض باشه. حالا مرحوم صدرالمتعالین اینجا جواب استادشون را و جناب محقق طوسی را مبسوطاً فرمودن، چون محال هر دو جواب یک چیز بود و چیز خودشون نفرمودن، از اینجا برمیاد که مورد نظریشون جواب استادشون کفایت میکنه در مقابل این شبهه. خب این فصل با اون تمتراقی که داشت تمام شد، بالاخره این فصل هم باید باشه برای ورزش ذهنی. حالا فصل 11 هم که حرف دیگر است و مباحث شیرین تری و دیگه همون روال اصلی بس دیگه، حالا بمونه برای جلسه بعد انشاءالله که شنبه میشه دیگه انشاءالله. الحمد لله. این هفته که فردا که عید تعطیل ما اون هفته که چهارشنبهش رو خوندیم پنجشنبهش اختلافی بود، حالا اگر براز پنجشنبه انشالله برای هفته آیندهش هم که عید قدیره باز پنجشنبه، فعلا وقت اسبار بازی برای تعطیلش.